23 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شب بخیر شنونده گرامی، به مجله شب رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 18 تیر ماه 1403 خورشیدی برابر با 8 ماه ژوئیه سال 2024 میلادی است و الهه روانشاد هستم. میزبانی شما رو در این مجله 30 دقیقه عهده دارم، اما اجازه بدید که یک سره و بدون فوت وقت بریم به سراغ همکارم مهداد میردامادی، ضمن اینکه سلام گرم همه ما را از رادیو فردا پذیرا باشید.
درود بر شما شنونده گرامی. سخنگوی کاخ سفید میگوید صرف انتخاب یک رئیس جمهوری جدید در ایران به معنای بازگشت واشنگتن به میز مذاکرات نیست. جان کربی روز دوشنبه گفت
They're still supporting terrorist groups like Hamas and Hezbollah. They're still supporting the Houthis as the Houthis attack ships in the Red Sea.
ایران همچنان به گروه‌های تروریستی مانند حماس و حزب الله کمک می‌کند. آنها همچنان حامی حوثی‌هایی هستند که به کشتی‌ها در دریای سرخ حمله می‌کنند. سخنگوی کاخ سفید در عین حال به ارسال پهپادها و متخصصان پهپادی از طرف ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین اشاره کرد و گفت با همین حمایت‌ها روسیه غیر نظامیان را مانند حملات روس‌های گذشته در اوکراین می‌کشد. جان کربی با اشاره به انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران گفت باید ببینیم چه کار خواهد کرد، اما ما انتظار تغییری را در رفتار ایران نداریم. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید میگوید مقام‌های ارشد آمریکایی در قاهره برای مذاکرات صلح در جنگ غزه حضور دارند، اما هنوز بین اسرائیل و گروه حماس بر سر رسیدن به یک توافق اختلاف نظرهایی وجود دارد. بنابر اعلام این مقام کاخ سفید، ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و برت مک‌گورک فرستاده ویژه در امور خاورمیانه در قاهره هستند و با همتایان خود از مصر، اردن و اسرائیل مذاکره می‌کنند. در همین حال گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، حمله تازه اسرائیل به غزه را خطری برای مذاکرات آتش‌بس در مقطعی حساس توصیف کرد. به دنبال بمباران‌های گسترده یکشنبه شب ارتش اسرائیل، تانک‌های ارتش این کشور روز دوشنبه به مرکز شهر غزه مجدداً حمله بردند. رویترز به نقل از ساکنان غزه بمباران و آتشباری ارتش اسرائیل را سنگین‌ترین از نوع خود در 9 ماهه جنگ دانسته است. جو بایدن در نامه‌ای به نمایندگان دموکرات در کنگره آمریکا تأکید کرد از مبارزات انتخابات ریاست جمهوری که در آبان ماه برگزار خواهد شد کناره‌گیری نخواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا که 81 سال سن دارد در این نامه تصریح کرد آماده است در کنگره ملی حزب دموکرات که از 29 مرداد آغاز می شود هر کسی را که در توانایی های او شک دارد به مبارزه بطلبد. جو بایدن روز دوشنبه به صورت تلفنی در برنامه صبحگاهی شبکه MSNBC حاضر شد و در توضیح این نامه گفت که او بهترین نامزدی است که می تواند دونالد ترامپ را در انتخابات 2024 شکست دهد.
I am not going anywhere. I wouldn't be running if I didn't absolutely believe that I am the best candidate to beat Donald Trump in 2024.
جو بایدن در مناظره انتخاباتی با دونالد ترامپ در 12 خرداد ماه حضوری متزلزل داشت و این موضوع واهمه و نگرانی را در مورد توانایی او برای رقابت با نامزد جمهوری خواهان در بین دموکرات‌ها به وجود آورده است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد از ابتدای سال جاری تا کنون 146 مورد مثبت تب دنگی تشخیص داده شده است. شهنام عرشی در این باره به خبرگزاری تسنیم گفته است اکثریت موارد تشخیص داده شده سابقه سفر به امارات متحده عربی را داشته و در این کشور به بیماری مبتلا شدند. بنابراین گزارش 7 مورد از بیماران نیز سابقه سفر به کشورهای پاکستان، عمان و بنین در غرب آفریقا را داشتند. این مقام وزارت بهداشت شمار مبتلایان با منشأ داخلی را 11 نفر در استان هرمزگان اعلام کرد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در حال حاضر پشه آیدس که ناقل ویروس تب دنگی است در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان به خصوص چابهار و کنارک بوشهر به خصوص در اصلیه و کنگان و گیلان گسترش دارد.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی. میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رویترز میگوید ایران به توسعه چشمگیر تولید موشک بالستیک در دو سایت موشکی خود روی آورده. راستی از مراسم تنفیذ و تحلیف مسعود پزشکیان چه خبر؟ بر اساس قانون ظرف 50 روز باید به سامان میرسید.
با توجه به این اتفاق این مهلت 50 روزه ای که قانون اساسی تعیین کرده برای انتخاب رئیس جمهور جایگزین میگذره بعد از این چند روز آینده و 50 روز عبور میکنه. احتمالاً با توجه به این اتفاقایی که داره میفته به 100 روز هم بکشه.
از تب دنگی هم خواهیم شهید. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. خبرگزاری رویترز بر اساس تصاویر ماهواره جدید خبر داده که ایران دست به توسعه چشمگیر تولید موشک بالستیک در دو سایت موشکی مهم خود زده است. هانا کاویانی و جزئیاتی بیشتر.
خبرگزاری رویترز در گزارش خود میگوید گسترش سایت‌های ایران با توافق پاییز دو سال پیش میان تهران و مسکو برای انتقال موشک به روسیه ارتباط دارد. مقامات آمریکایی گفتند تهران همچنین به شورشی‌های حوثی یمن و شبه نظامیان حزب الله لبنان که هر دو از گروه‌های نیابتی و مورد حمایت ایران در محور موسوم به مقاومت در منطقه هستند و در دوره اخیر هرچه بیشتر در عملیات نظامی علیه اسرائیل درگیر شدند موشک می‌دهد. رویترز تصاویر گرفته شده از سوی شرکت تجاری ماهواره‌ای پلنت لبز را از پایگاه نظامی مدرس و مجتمع تولید موشکی خجیر در ایران بررسی کرده است. هر دو سایت زیر نظر سپاه پاسداران قرار دارند. حسن تهرانی مقدم که جمهوری اسلامی ایران او را پدر برنامه موشکی خود مینامید، 13 سال پیش در انفجاری در همین سایت مدرس در 50 کیلومتری غرب تهران کشته شد. خجیر در جنوب شرق تهران در فاصله نزدیکی از شهرستان پاکدشت قرار دارد و در سال 1399 انفجاری بزرگ در این منطقه روی داد که بر اساس برخی گزارش‌ها مرتبط با سوخت جامد موشک بود. تصاویر ماهواره‌ای از این دو سایت فروردین و اردیبهشت ماه امسال گرفته شده و افزایش بیش از 30 ساختمان در این دو مکان را نشان می‌دهد. رویترز میگوید بسیاری از سازه‌ها با حفره‌های خاکی احاطه شدند. جفری لوئیس، محقق مؤسسه مطالعات میدلبری در مونترای گفته این نوع حفره‌های خاکی با تولید موشک ارتباط دارد و با هدف جلوگیری از انفجار در سازه‌های مجاور هنگام آزمایش کلاهک موشکی ایجاد می‌شود. به گفته این محقق، توسعه سایت خجیر میانه تابستان پارسال و گسترش سایت مدرس از اوایل پاییز سال گذشته آغاز شد. ارزیابی شده که جمهوری اسلامی ایران تا کنون حدود 3000 فروند موشک از مدل‌های مختلف در زرادخانه موشکی خود انبار کرده که ممکن است قابل حمل کلاهک متعارف و همچنین احتمالاً کلاهک هسته‌ای باشد. سه مقام ایرانی که خواستند نامشان در گزارش رویترز محرمانه بماند، به این خبرگزاری گفتند سایت‌های خجیر و مدرس برای تقویت تولید موشک‌های متعارف بالیستیک توسعه می‌یابند. یکی از این مقام‌های ایرانی به رویترز گفته برخی از سازه‌های این دو سایت امکان دو برابر شدن تولید پهپاد را نیز فراهم می‌کند. هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد به درخواست رویترز برای اظهار نظر در خصوص گزارش توسعه این دو سایت واکنش نشان نداده است. همچنین حزب الله درخواست رویترز برای اظهار نظر در این باره را مسکوت گذاشت.
حسنا کاویانی میشنیدیم و اما در فرانسه با وجود پیروزی نسبی اما غیر منتظره ائتلاف احزاب چپ در مرحله دوم انتخابات پارلمانی، امانوئل مکرون اکنون استعفای نخست وزیر این کشور را نپذیرفته. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
شادی هواداران ائتلاف احزاب چپ موسوم به جبهه مردمی جدید پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی فرانسه در شامگاه یکشنبه. نتایج این انتخابات نه تنها شکست حزب راست افراطی را در تلاش خود برای به دست گرفتن قدرت اجرایی به نمایش گذاشت، بلکه بار دیگر قدرت احزاب چپ را که در سالهای اخیر چندان نتوانسته بودند متحد شوند به رخ کشید. ژان لوک ملانشون رهبر حزب فرانسه نافرمان، یکی از 4 حزب تشکیل دهنده ائتلاف جبهه مردمی جدید، بلافاصله پس از اعلام نتایج گفت:
Notre peuple a clairement écarté la solution du pire pour lui.
مردم ما به وضوح بدترین راه حل را رد کردند. عصر امروز حزب تجمع ملی با اکثریت مطلقی که مفسران تقریبا یک هفته پیش برایش پیش بینی می‌کردند، فاصله زیادی پیدا کرد. حتی اکنون وضعیت کاملا برعکس است.
اما یک روز پس از برگزاری انتخابات، صبح دوشنبه، گابریل اتل نخست وزیر فرانسه استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرد، اما امانوئل مکرون استعفای او را نپذیرفت و گفت مدیریت امور جاری را برای ثبات فرانسه ادامه دهد. با این حال گفتگوها هم در ائتلاف مکرون و هم در ائتلاف چپ‌ها برای تعیین نخست وزیر بعدی همچنان ادامه دارد. مارین توندولیه رهبر حزب سبزهای فرانسه که بخشی از ائتلاف جبهه مردمی جدید است، روز دوشنبه به رسانه‌ها گفت:
بر عهده ماست که راه حل‌ها رو بر اساس منطق قانون اساسی بیابیم. امانوئل مکرون باید امروز رسماً از جبهه مردمی جدید بخواد که نخست وزیر رو به او معرفی کنه. آیا او این کار رو انجام خواهد داد؟ او انجام نخواهد داد؟ از اونجا که رئیس جمهور کنونی همیشه پر از شگفتی بود، خواهیم دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. اما مبنا بر منطق قانون اساسی است.
C'est ça la logique institutionnelle.
از دیگر شگفتی‌های این انتخابات، پیشی گرفتن ائتلاف حامی امانوئل مکرون از حزب راست افراطی است. با این حال این ائتلاف مانند گذشته نمی‌تواند به تنهایی دولت تشکیل دهد. سیاست‌های مکرون اختلافات جدی نیز با سیاست‌های ائتلاف احزاب چپ دارد. استفان سجورنه دبیر کل حزب حامی آقای مکرون شامگاه یکشنبه گفت:
Cette configuration est inédite.
این ترکیب پارلمان بی سابقه است. وضعیت بسیار جدی‌تر از آن است که مسئولیت جمعی خود را بر عهده نگیریم. برای پاسخ به مشکلات روزمره فرانسوی‌ها، قدرت خرید، امنیت، اشتغال، محیط زیست. همینجا می‌گویم که ما به دفاع از ارزش‌های خود در پارلمان ادامه خواهیم داد و پیش شرط‌های هر بحثی را با در نظر داشت اکثریت پروژه‌ها فراهم خواهیم کرد.
discussion en vue d'une majorité de projet.
پیشتر برخی نسبت به غیرقابل اداره شدن فرانسه در صورت عدم اکثریت مطلق در پارلمان هشدار داده بودند. در روزهای پیش رو باید دید که چگونه امانوئل مکرون که به خواست خود پارلمان قبلی را منحل کرد، با واقعیت جدید کنار خواهد آمد.
وضع سیاسی فرانسه در گزارش مصطفی خلجی. اما بشنوید که رسانه‌های مصری و اسرائیلی از سفر روز دوشنبه یک هیئت بلندپایه اسرائیلی به قاهره پایتخت مصر برای از سرگیری مذاکرات آتش‌بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌ها خبر دادند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
آغاز سومین مرحله از عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه. ارتش اسرائیل بار دیگر از ساکنان خواست برخی مناطق را تخلیه کنند و این به معنی آوارگی چندمین بار ساکنان است. عملیات ارتش اسرائیل در جنوب و مرکز نوار غزه به شدت ادامه دارد. این در حالی است که گزارش‌ها از احتمال اثرگیری مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه حکایت دارد. مذاکراتی همزمان با شدت گرفتن عملیات نظامی اسرائیل. گرشون بسکین، مذاکره کننده سابق اسرائیلی، در گفتگو با رادیو فردا ابراز عقیده کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دنبال به بن‌بست کشاندن مذاکرات است.
چیزی به شما میگویم که دیشب در مقاله‌ای نوشتم و امروز منتشر شد. نخست وزیر اجرایی طرحی هدفمند برای به بن‌بست کشاندن توافق با حماس را آغاز کرد. او به تیم مذاکره کننده اجازه دستیابی به توافق را نخواهد داد.
رسانه‌های مصری گزارش دادند که قرار است امروز یک هیئت بلندپایه اسرائیلی برای اثرگیری مذاکرات غیرمستقیم با گروه افراطی حماس به قاهره پایتخت مصر برسد. گروه حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. شبکه 7 تلویزیون اسرائیل هم گزارش داد که رونین بار، رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل، شینبت قرار است برای ادامه مذاکرات به مصر برود. همچنین انتظار می‌رود ویلیام برنز، رئیس آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا CIA، نیز هفته جاری به قاهره برود. مذاکرات بر پایه‌ای که پیشتر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ارائه داده بود. برای توافق سه مرحله ای که در نهایت به آزادی گروگان های اسیر در دست حماس، آزادی صدها تن از زندانیان فلسطینی از زندان های اسرائیل و آتش بس در نوار غزه منتهی می شود. پیشتر حماس آزادی گروگان ها را مشروط به آتش بس دائم در نوار غزه کرده بود. اما اکنون خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام مسئول در حماس گزارش داده است که این گروه با اثرگیری مذاکرات حتی بدون شرط آتش بس دائم موافقت کرده است. اسرائیل میگوید که تا زمان آزادی همه گروگان‌ها و از میان برداشتن گروه حماس، عملیات نظامی در نوار غزه ادامه خواهد یافت. گرشون بسکین، مذاکره کننده سابق اسرائیلی، معتقد است که در صورت رسیدن به این هدف و حتی کشته شدن رهبران بلندپایه حماس در نوار غزه، در صورت نبودن توافق، جنگ متوقف نخواهد شد. او به رادیو فردا گفت:
Why should we believe that once this happens the war will be over?
آیا باید باور کنیم که اگر این سناریو محقق شود جنگ به پایان خواهد رسید؟ به احتمال زیاد اسرائیل در غزه حاکم خواهد شد و کنترل گذرگاه رفح را در دست خواهد گرفت. گذرگاه ها زیر سلطه اسرائیل خواهند ماند و در این حال حماس و جهاد به کشتن روزانه سربازان اسرائیلی ادامه خواهند داد. اسرائیل مجبور خواهد شد حاکمیتی نظامی بر غزه تعیین کند. فشارهای جناح راست اسرائیل نیز برای برپایی شهر کوی اسرائیلی در غزه افزایش خواهد یافت، اما شاهد بازسازی غزه نخواهیم بود، زیرا غزه تحت کنترل حماس یا اسرائیل حتی یک دلار کمک بین المللی برای بازسازی دریافت نخواهد کرد. گرسنگی و فقر ساکنان غزه ادامه و رنج های آنها افزایش خواهد یافت.
جنگ در نوار غزه از روز 15 مهر گذشته پس از حمله غافلگیرکننده حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی آغاز شد. حمله‌ای که در آن حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. عملیات اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس تاکنون بیش از 38,000 کشته بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. با گذشت چند روز از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری، اما هنوز نه از تاریخ دقیق مراسم تنفیذ خبری هست و نه تحلیف. از آنجایی که در قانون 50 روز برای آغاز کار دولت جدید در نظر گرفته شده، تحلیلگران بر این باورند که تحقق این موضوع در این فرصت ممکن نیست. احسان نادرپور، تحلیلگر سیاسی، به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ داده است.
بر طبق قانون اساسی زمانی که رئیس جمهور به هر علتی قادر به ادامه فعالیتش نیست، مثل مرگ رئیس جمهور که قبلا هم رخ داده، 50 روز از اون روز فرصت هست تا رئیس جمهور بعدی انتخاب بشه، ولی قانون اشاره نکرده به این موضوع که تا چه زمانی فرصت هست برای اینکه مراسم تحلیف و تنفیذ انجام بشه. صرفا روی انتخاب قانون صحبت کرده و یه سکوت قانون اینجا وجود داره که ممکنه هر اتفاقی اون وسط بیفته. بعد از انتخاب آقای پزشکیان از مجلس خبری رسید و گفتن که هر موقع رئیس جمهور منتخب اعلام کنه که برای مراسم تحلیف آماده است، این مراسم برگزار میکنه. ولی خب ما از یه سری فعالان رسانه‌ای ما که توی توییتر فعال هستن دیدیم که نوشته بودن مسعود پزشکیان قصد داره که وقت بیشتری بخره واسه این که بتونه تیم مورد نظر خودش رو جمع کنه برای ارائه به مجلس، بخواد وزرا رو معرفی کنه. یه بخشش احتمالا به خاطر همین خواهد بود و خب ما اظهار نظرهای مختلفی هم شنیدیم در رابطه با اینکه بین 12 تا 15 احتمالاً مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب برگزار بشه، ولی خب با توجه به این اتفاق این مهلت 50 روزه‌ای که قانون اساسی تعیین کرده برای انتخاب رئیس جمهور جایگزین گذشته عملاً، یعنی میگذره بعد از این چند روز آینده و 50 روز عبور میکنه، در صورتی که ما تو اتفاق مشابه که برای آقای خامنه ای رخ داد دیدیم که همون فرصت 50 روزه مراسم تحلیف و تنفیذ آقای خامنه ای برگزار شده بود، ولی این احتمالاً با توجه به این اتفاقایی که داره میفته به 100 روز هم بکشه و مراسم تحلیف قراره که حدود 75 روز بعد مرگ رئیس اتفاق بیفته و تا بخوان معرفی کنن وزرا رو که گفتن احتمالاً اواسط شهریور خواهد بود، یعنی بعد از تعطیلی مجلس شاید به همون 100 روز هم برسه که کشور بدون رئیس جمهور کار خودش رو ادامه میده. تو این مدت هم مهلت آقای مخبر هم به پایان میرسه، یعنی عملا به صورت قانونی ممکنه که ما چیزی به عنوان سرپرست ریاست جمهوری هم تو این مدت به اون چیزی که قانون تعیین کرده نداشته باشیم.
خب آقای نادرپور، با این حسابی که شما میگید چه اتفاقاتی میتونه در این دوران بیفته وقتی که زمان مخبر به پایان میرسه، دوران پزشکیان هنوز آغاز نشده، مراسم تنفیذ هنوز ازش خبری نیست، چه چیزهایی میتونه رخ بده؟ ضمن اینکه چند چهره سرشناس سیاسی در ایران از عزل و نصب‌های متفاوتی در این روزها به وسیله مسئولان دولت قبلی خبر میدن، همه اینها در کنار هم به چه معنا خواهد بود؟
این اتفاقایی که الان داره میفته و این عقب افتادن شروع ریاست جمهوری های پزشکیان میتونه عواقب خاصی داشته باشه، مثل اون چیزی که پیش از این رخ داد. یعنی ما تو دوره احمدی نژاد دیدیم از اون فاصله انتخاب رئیس جمهور منتخب تا زمانی که دولت تحویل داده بشه به حسن روحانی، تو اون دوره زمانی بعدها شنیده شد که اتفاقات خاصی رخ داد، مثل استخدام رسمی یه سری افراد نزدیک به احمدی نژاد توی رسانه‌های دولت، یا اینکه شنیده شد بعدها که مثلا احمدی نژاد یه سری اسناد و هدایای ریاست جمهوری رو از کاخ ریاست جمهوری خارج کرد و برد به دفتر شخصی خودش، اتفاقی که خیلی غیر معمول بود. یعنی ما تو دوره‌های قبلی می‌دیدیم که اون هدایایی که به ریاست جمهوری داده میشه توی کاخ ریاست جمهوری باقی میمونه، ولی خب احمدی نژاد اومد همه اونها رو برد به دفتر شخصی خودش، یه سری مدارک و اسناد رو خارج کرد. یا حتی برای شهرداری‌ها هم همچین اتفاقی افتاده که زمانی که پایان دورشون میشه ما می‌بینیم که استخدام‌های صورت می‌گیره که فشار بیارن روی نفر بعدی که جایگزین میشه، کاری که آقای قالیباف هم انجام داد توی شهرداری که یه سری افراد نزدیک به خودش رو استخدام رسمی کرد و این فشار آورد به شهردار بعدی که باید با اینا دست و پنجه نرم می‌کرد. چون ما می‌دونیم یکی از اصول مدیریتی این هستش که شما زیاد تغییرات نداشته باشید. از درصدی بیشتر میگن کار درستی نیست که یک مدیر بخواد تغییرات انجام بده و خب این هزینه رو برای دولت آینده میبره بالا. حالا تو این دوره‌ای که کشور حتی ممکنه که دوره سرپرستی مخبرم تموم شه و تقریبا بدون رئیس جمهور و بدون سرپرست سر ادامه پیدا کنه، این کوچکترین اتفاقی است که ممکنه بیفته. اتفاقات دیگه مثل فسادهایی که ممکنه از این قضیه رخ بده و قراردادهایی که بسته شه، پولهایی که ممکنه این وسط ناپدید بشه و بعدها ما در موردش بشنویم، هم ممکنه اتفاق بیفته.
حالا آقای نادرپور، دیدگاه شما در مورد صحبت‌های سعید جلیلی خطاب به دولت آینده پزشکیان چه هست؟ گفته که اگر ما جایی چیزی گفتیم و دولت عمل کرد که هیچ، ولی ما وظیفه خودمون می‌دونیم که ورود کنیم. جلیلی با چه پشتوانه ای چنین صحبت‌هایی می‌کنه؟
جلیلی به هر حال الان عضو مجمع تشخیص مصلحت هست، توی شورای امنیت ملی هستش و جدا از اون ما می‌بینیم که تعداد زیادی از جبهه پایداری توی مجلس حضور دارن و یه قدرتی هم طیف جلیلی توی مجلس داره. بر اساس این قدرت‌ها احتمال اینکه بخواد به سنگ اندازی‌هایی که طی همه این سال‌ها انجام داده ادامه بده. ما توی مناظره‌ها هم شنیدیم که جلیلی توی خیلی از اتفاقات که حاشیه ایجاد کرده حضور داشته، مثلا قرارداد کرسنت و اتفاقات مشابه اون، مثلا توی برجام بالاخره تونسته حرف خودش رو به کرسی بنشونه و با توجه به قدرتی که داشته توی حالا شورای امنیت و مجمع تشخیص و حلقه پایداریچی‌ها که توی مکان‌های مختلف هستن تونسته سنگ اندازی کنه و خیلی وقتا هم موفق بوده این کارهای جلیلی و احتمالاً چالش خیلی زیادی خواهد داشت مسئول پزشکیان در مجلس با همون شروع کارش وقتی بخواد وزرای خودش رو معرفی کنه، با توجه به اینکه حلقه پایداری خب حضور قدرتمندتری داره به نسبت دوره‌های گذشته توی مجلس، احتمالاً سنگ اندازی‌ها از همون اول شروع خواهد شد با معرفی وزرا و در ادامه هم تو برنامه‌های مختلف رئیس جمهور منتخب میتونه خلل ایجاد کنه توی شورای امنیت بالاخره هستش و توی مجمع تشخیص ممکنه فشارهایی بیاره و در بزنگاه‌های مختلف.
از مراسم تنفیذ و تحلیف مسعود پزشکیان چه خبر و شرایط آغاز کارش چگونه است؟ احسان نادرپور تحلیلگر سیاسی از او می شنیدیم. و اما زندانیان کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در مورد افزایش احتمال اعدام ها در ایران پس از انتخابات هشدار دادن و صدور چنین حکمی برای شریفه محمدی فعال کارگری را محکوم کردند. سپیده بهکام گزارش می دهد. زندانیان کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام که در زندان های مختلف کشور در حبسند در 24 هفته اعتصاب قضای خود از مردم و سازمان های حقوق بشری خواستند تا در مخالفت با اعدام و حمایت از زندانیان محکوم به اعدام به ویژه شریف محمدی فعال تر شوند. آنها با اشاره به تجربه افزایش اعدام ها پس از هر انتخاباتی در حکومت جمهوری اسلامی، صدور حکم اعدام برای شریف محمدی فعال کارگری و بازداشت رعنا کورکور خواهر یک زندانی سیاسی محکوم به اعدام را نشانه از این روند نگران کننده دانستند. شریف محمدی فعال کارگری است که بنابر گزارش ها در زندان تحت شکنجه و فشارهای شدید است و به تازگی از سوی دادگاه انقلاب رشت به اتهام بغی به اعدام محکوم شده. این حکم واکنش های بسیاری در پی داشته و کمپین دفاع از شریف محمدی آن را قرون وسطایی و جنایتکارانه توصیف کرده است. زندانیان زندان قزل‌حصار از روز 9 بهمن سال گذشته با راه اندازی کارزار سه‌شنبه‌های اعتصابی نبه اعدام تلاش کردند به اعدام گسترده زندانیان در ایران اعتراض کنند. این کارزار در هفته‌های اخیر از سوی زندانیان زندان‌های اوین، خرم‌آباد، مرکزی کرج، خوی، نقده، مشهد و سقز مورد حمایت قرار گرفته و شماری از زندانیان این زندان‌ها به این کارزار پیوستند. به گفته سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در 6 نخست سال 2024 دست کم 249 نفر در ایران اعدام شدند که 147 نفر از آنها اتهامشان مربوط به مواد مخدر بوده است. این آمار اگرچه نسبت به مدت مشابه سال پیش 30% کاهش داشته، اما سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده که پس از انتخابات ریاست جمهوری احتمال افزایش شدید اعدام‌ها وجود دارد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و در پایان مجله شب میرسیم به گزارشی در مورد تب دنگی. مینو مهرز، متخصصی که نامش برای ما آشناست، متخصص بیماری عفونی در ایران، میگه که هنوز هیچ آمار دقیقی از مبتلایان به بیماری تب دنگی در کشور نداریم، اما با در نظر گرفتن پراکندگی افراد مبتلا و مسئله به گفته او انکار ناپذیر وجود پشه در تمامی شهرها، اینکه دچار همه‌گیری تب دنگی شویم دور از ذهن نیست. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت هم اعلام کرده که از ابتدای سال جاری تا کنون 146 مورد مثبت تب دنگی تشخیص داده شده. این بیماری از نوعی پشه به نام آیدس منتقل میشه و مدت هاست که هر ساله صدها میلیون نفر رو در جهان درگیر خودش میکنه. از دکتر کیوان زندی، ویروس شناس در آمریکا، کمی در مورد تب دنگی بشنویم.
این بیماری در بسیاری از کسایی که ویروس وارد بدنشون میشه ممکنه به صورت سابکلینیکال باشه، یعنی علائم بالینی خاصی رو مریض بروز نده. بعضی از بیمارا علائم بالینی غیر اختصاصی نشون میدن، مثل تب و سردرد و بدن درد و اینها، ولی در تعداد قابل توجهی از شما تب بسیار بالا، سردرد بسیار شدید که بیشتر با سردرد در ناحیه پیشونی تداوم میکنه، راش‌های پوستی و بدن درد به صورت درد عضلانی و درد استخوان شدید هست توی بیمار بروز میکنه. اصلا در قدیم اسم این بیماری میگفتن تب دنگی استخوان شکن، به خاطر اینکه بسیار درد ماسکولوسکلتال خیلی قوی داشته. این در شرایطی که این ویروس حالت خونریزی دهنده خودش رو ایجاد نکنه. حالا چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه این ویروس در تعدادی از مریضا میتونه تظاهرات خونریزی دهنده من جمله خونریزی از اعضای داخلی و بسیاری از اندام‌ها ایجاد بکنه که در اون صورت بیمار به فاز بسیار خطرناک ممکنه بره که اصطلاحاً میگن سیویر دنگی یا دنگی خیلی شدید، و در واقع اون هموروژیک فیور یا تب خونریزی دهنده رو ما ببینیم که در اون شرایط مرگ و میر بیمار به درصد بسیار قابل توجهی ممکنه بالا بره. در حال حاضر فقط یک نوع واکسن توی دنیا هست که بسیاری از کشورها این رو مورد قبول قرار دادن، ولی متاسفانه این واکسن برای تمام آدما قابل استفاده نیست. یک سری شرایط داره که اون شرایط باید برای اون فرد برقرار باشه تا بتونه این واکسن رو بگیره، در یک رنج سنی خاص باشه، قبلا ابتلای به ویروس دنگی داشته باشه و یه سری شرایط دست و پایی. متاسفانه تا این ثانیه که من خدمت شما، هیچ داروی ضد ویروسی نتونستن در این ویروس درست بکنن، علارغم تمام تلاشایی که در دنیا از سالیان سال پیش شده. تنها راهی که فعلا وجود داره مبارزه با ناقل یا همون پشه هستش، که ترجیحاً باید قبل از اینکه پشه بتونه کلونی خودش رو تثبیت کنه در یک ناحیه، باید سعی کرد اون رو از بین برد، به خاطر اینکه اگر پشه بتونه کلونی خودش رو تثبیت کنه و در یک جا تجمع پیدا کنه، دیگه به این راحتی نیستش که ما بتونیم از دستش خلاص شیم. و مهمترین مسئله دیگه بیماریابی و اون مراقبت‌های بهداشتی هستش که باید انجام بشه برای پیدا کردن افراد آلوده و اینکه اونها سریعاً مثلا بستری بشن اگه نیاز به بستری هست، اگر نیاز به آیزوله شدن هست ایزوله بشن، که بعد پشه دوباره اونها رو نگرده و بعد بتونه به دیگران دوباره منتقل کنه.
از دکتر کیوان زندی، ویروس شناس در آمریکا، میشنیدیم عزیزان. و تا مجله دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.